أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة ده از مسائل فصل مربوط به سطر صلاتی در این است که آیا در طواف هم مثل صلات سطر عورت شرطیت دارد، به همون نحوی که در صلات شرط هست برای مردها به یک نحو و برای زنها به نحو دیگر، در طواف هم شرطیت دارد یا شرطیت ندارد. اینکه این مسئله با توجه به اینکه مربوط به طواف هست، چطور اینجا در صلات و در سطر صلاتی در ضمن مسائلی که مربوط به سطر صلاتی هست این وسط گذاشته شده، ممکنه نکتهش این باشه که با توجه به اینکه یکی از ادله یا عمده دلیل کسانی که قائل به شرطیت سطر در طواف شده اند اینه که طواف را ملحق به صلات کرده اند و اون شرایط معتبره در صلات را بر طواف تطبیق می کنند. روی حساب این از این جهت در شرایطی که مربوط به صلات هست به مناسبت بحث از شرطیت اونها در طواف هم جا دارد. ممکنه به این نکته ذکر این مسئله در اینجا این باشه. البته نکته دیگه هم وجود داره ولی بعیده که اون مورد نظر مرحوم سید باشه، و اون اینه که ما در افعال و در عبادات و تکالیفی که در شریعت داریم، اینکه سطر عورتن در مرد یا سطر به نحو خاص تمام البدن در زن شرطیت برای صحت عمل به صحت عبادت داشته باشد، غیر از اون وجوب نفسی سطر در مقابل ناظر محترم مربوط به همین صلات و طواف دیگه، جای دیگه نداریم دیگه. اعمال دیگر، تکالیف دیگه اینطور نیست که در اونها سطر شرطیت داشته باشه، وجوب شرطی داشته باشه. روی این حساب و اینجا اون عملی که سطر در اون شرطیت داره صلات دیگه، عمل دیگه غیر از طواف نیست. خب این را جا داره که اینجا هم متعرض بشود. ممکنه نکتهش این باشه، این نکته هم ایجاب میکنه که بحث از شرطیت سطر در طواف هم در ضمن در کنار مسائل مربوط به سطر صلاتی مطرح بشه. ولی ظاهرا اون نکته ای که مورد نظر مرحوم سید در اینجا بوده همون نکته اوله که به لحاظ نوع موارد، یعنی به لحاظ اینکه دلیل اصلی بر اونچه که در نوع کلمات آمده است برای شرطیت سطر صلات، شرطیت سطر در طواف همون تطبیق شرطیت صلاتی شرایط صلات بر طواف هست، از جهت اینکه معروف در السنه اینه که طواف و بالبیت صلاتون، ولذا بر اساس این حکومت تمام ما یعتبر فی صلات در طواف هم می آید. ظاهرا نکته مورد نظر مرحوم سید این باشه که بر این اساس این مسئله را مطرح کرده است، و تعبیری هم که در مسئله ده داره، عبارت مرحوم سید در مسئله ده اینه که یشترد سطر العورت فی طواف ایزن، همونطور که در صلات شرطیت دارد، در طواف هم سطر العوره شرطیت دارد، به همون کیفیت مذکور در صلات که قبلا مطرح شده. حالا با قدر نظر از اینکه این بحث، این مسئله در اینجا لازم و تر بوده یا لازم و تر نبوده، علایالن اینجا عنوان شده این بحث، بحث شرطیت سطر، شرطیت سطر در طواف علا نحو شرطیت سطر در صلات. مختار مرحوم سید شرطیت فتوا دادن به شرطیت سطر عوره. در تعلیقه عروه هم نوع محققین این فتوا را قبول کرده اند و تعلیقه بر عبارت مرحوم سید نزدن، در نوع موارد حاشیه نزدن، فقط در اینجا در حاشیه ای که در عروه ای که با بعضی از حواشی چاپ شده، در اونجا فقط تعلیقه مرحوم امام و مرحوم های خویی در اینجا هست که در تعلیقه مرحوم امام اینجا اومده این که ما در طواف سطر را شرط بدانیم به همون کیفیت محدد در صلات، این محل اشکاله، ولی از باب احتیاط وجوبی عیب نداره، ملتزم به این میشویم، ولی فتوا نمیشود داد به شرطیت به اون نحو. فرمودن وجوب و سطرها فیه، یعنی در طواف علا نحو سطر ما فیه علا نحو ما وجب فی الصلات محل و اشکال، لکن لا یرتکل احتیاط. این حاشیه مرحوم امام بود. در حاشیه مرحوم آقای خویی هم فرموده علل احوده لزوما، در حد احتیاط لزومی بله ما هم ملتزم هستیم، ولی نه به عنوان فتوا. در میان متقدمین از فقها هم بعضی ها اشکال کردن در سطر، در شرطیت امین سطر برای طواف علا نحو شرطیت در صلات. مرحوم های حکیم در مستمسک از مرحوم علامه در مختلف نقل کرده که برای شرطیت سطر در طواف استدلال کردن قائلین به شرطیت به روایاتی، اون روایات مرحوم علامه فرمودن که نه، اون محل اشکاله، اون حساب در طواف ما قائل به شرطیت به اون معنا نمیتوانیم بشویم، ولی در نوع کلمات این شرطیت سر در طواف مورد قبول قرار گرفته. روی حساب مشهور همین قول را قبول دارن، معروف در کلمات هم همین هست، فقط بعضی ها اشکال کردن، اونم اشکالشون هم به نحوی است که قائل به احتیاط وجوبی شدن، نه اینکه فتوای به عدم شرطیت بخواهند بدهن. خب از جهت قولی حال این مسئله ده اینه، اما از جهت دلیلی که برای این مدعا ذکر شده میتوان به او استدلال کرد. دلیل شرطیت سطر در طواف به همون نحوی که در صلات شرطیت هست به دو دسته از ادله در این قسمت تمسک شده است یا میتوان تمسک کرد. دسته اول روایاتی است که ادله است که در مورد صلات شرطیت، در مورد صلات شرطیت سطر را دلالت دارند و از اون روایات ببخشید دلیل دسته اول از ادله هستند که بعد از فراغ از شرطیت سطر در صلات اقتضا می کنند تطبیق معتبر فی الصلات در طواف را. دسته دوم، دسته اول از ادله اینا هستند که در حقیقت صغرا با روایاتی که دلالت می کند بر شرطیت سطر در صلات، مثل همونی که در روایات اومده که زن تسلی به خمارن، امثال این از ادله، بعد از فراغ از شرطیت سر در صلات به کیفیت خاص اون دسته اول از ادله اختضا می کنن شرطیت و اعتبار ما معتبر فی صلات را در طواف. این دسته اول. دسته دوم روایاتی هست که در خود اون روایات به خصوصی سطر در مورد طواف ذکر شده، به صورت مباشری و مستقیما دلالت میکنند بر شرطیت سطر در طواف، کاری به صلات ندارند، نه از باب تطبیق معتبر فی صلات در طواف، بلکه در خصوص همین طواف دلیل وارد شده یا به اون دلیل استدلال شده. مقصود این که به اون ادله دسته دوم به اون روایات استدلال شده از باب اینکه اینها در خصوص طواف وارد شدن، به طوری که دیگه احتیاج به اون مقدمه نداره. اما دسته اول از ادله که بعد از فراغ از شرطیت سر در صلات اختضا می کنن، اون ادله تطویق این شرطیت و سر در طواف را دلیل اصلی و اونی که معنون در کلمات هست اینه که در روایت نبوی آمده است که از طواف و بالبیت صلاتون. اینم در باب در مباحث اصولی به عنوان یک مثال برای حکومت این روایت را ذکر کردم که از طواف و بالبیت صلاتون. طواف بالبیت در این روایت به منزله صلات قرار داده شده و مصداق صلات قرار داده شده، مقتضای این حکومت و جعل طواف مصداقا للصلات اینی که تمام احکام و شرایط معتبره در صلات بر طواف هم منطبق بشود. این دلیل اول و وجه اول اینه که یعنی دلیل اول، روایت اول از دسته اول، دلیل همین روایت نبوی الطواف و بالبیت صلاتون ذکر شده. خب این نسبت به استدلال به این دلیل مناقشه و اشکال شده. اشکال اینه که این تعبیر، این عبارت در روایاتی که از طریق ما ذکر شده این به سند معتبر وجود نداره. این روایت نبوی هست و برای این ما سند معتبری پیدا نکردیم. روی حساب به این روایت نمیتوان استدلال کرد. مشهور ممکن در کلمات شاید همین آمده است که الطواف بالبیت صلاتون اقتضا میکنه که در صلا در طواف هم شرطیت باشه، ولی نوعاً اشکال کردن. اشکال هم اینه که این روایت نبوی است، از طرق ما ثابت نشده، و اگر کسی بگوید که ولو روایت سند ندارد ولی فتوای مشهور و عمل مشهور موجب جبر ضعف سند روایت می شود، نسبت به این ادعا هم مناقشه میشه به این که این جبر ضعف سند به عمل مشهور در جای تطبیق می شود که احراز بشود که مشهور استناد به این روایت ضعیفه کرده. اگر ما از نظر کبروی فتوای مشهور و عمل مشهور را جابر ضعف سند بدانیم، از نظر کبروی مناقشه نکنیم، جای این جبر ضعف سند به عمل مشهور جای مواردی است که استناد مشهور به روایت احراز شده باشه، ولی در محل کلام معلوم است که مشهور به این روایت استناد کرده باشند. ممکنه روایاتی که بعد گفته میشه که لایتوف و بلبی، لایتوفن بلبیت اوریانون و امثال این، ممکنه به اینها استناد کرده باشه. چون استناد معلوم نیست، روی حساب به این استدلال به این روایت الطواف بالبیت صلاتون فی حد نفسه صحیح نیست، بنابر مبنای جبر ضعف سند به عمل مشهور هم تمام نیست. این روایت اول. ولی در کنار این روایت اتواه بالبید سلاتون که سند معتبری نداره، مرحوم آقای تبریزی در بعضی از موارد و در بعضی از خروع فرمودن که ما ولو این روایت به این عنوان سند نداره، ما نمیتوانیم به این روایت استناد بکنیم، ولی روایاتی در باب حج وجود دارد که در اون روایات بیان شده من حیث سند معتبر هستند. در اون روایات آمده است که در مناسک حج اعمالی که در حج انجام می شود در اونها وضو داشتن لازم نیست، ولو افضل هست ولی لازم نیست، بدون او بدون وضو هم عمل انجام بشود مشکلی ندارد. در سعی مثلا در رمی جمرات امثال اینها وضو داشتن معتبر نیست، الا طواف که در طواف وضو داشتن معتبر هست. فئن فیه صلاتن، در طواف شخص باید در حال طواف باید وضو داشته باشد، چون طواف صلات دارد. چون طواف مشتمل بر صلات هست، طواف بدون صلات نداریم، مشتمل بر صلات هست، این اشتمال طواف بر صلات باعث می شود که وضو لازم باشد. در صلات که وضو لازمه، طواف چون مشتمل بر صلات هست، اشتمال طواف بر صلات باعث می شود که طهارت از حدث، طهارت از حدث در طواف هم شرط باشد. این روایاتی است که در باب 15 از ابواب سعی، اونجا در باب 15 از ابواب سعی وارد شده. روایت من حیث و سند هم اشکالی ندارد، روایت اول اون باب که صحیحه معاویه بن عمار هست، شیخ طوسی به اسنادش از موسی بن قاسم از صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء الا الطواف فان فیه صلات و الوضوء افضل. یعنی بقیه مناسک رو که گفتیم وضوء لازم نیست، در منافات نداره که افضل، این افضل اینه که با وضوء باشه، ولی شرطیت ندارد، ولی در طواف شرطیت دارد. چرا؟ به خاطر اینکه در طواف صلاته. یا در روایت دوم اون باب که صحیحه رفاعه هست یا رفاعه هست که بله وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از موسی بن قاسم از صفوان ابن ابی عمر از رفاعه رفاعت ابن موسی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشهد شیئا من المناسک و انا علی غیر وضوء، قال نعم الا الطواف بالبیت فان فیه صلاتن، در بقیه مناسک وضوء لازم نیست ولو افضل هست، لازم نیست، ولی در طواف لازمه. چرا؟ چون طواف مشتمل بر صلات، فان فیه صلاتن، طواف مشتمل بر صلاته. تقریب استدلال اینه که در این روایت به طهارت از حدث در طواف شرط قرار داده شده به خاطر اینکه صلات طواف مشتمل بر صلاته. خب مقتضای این تعلیل از باب اینکه تعلیل موجب تعمیم حکم می شود، مقتضای تعلیل و علت خاصی که در این روایت روایات ذکر شده، غیر از این دو روایت، روایت دیگه هم در همون باب 15 از ابواب سعی آمده است، مقتضای این علتی که در این روایت ذکر شده اینه که چون طواف مشتمل بر صلات هست، اون شرایطی که در صلات معتبر هست به جمیع جهاتش، مثل طهارت از حدث، طهارت از خبث، طهارت از حدث که در خود این روایت به صراحت ذکر شده، بقیه شرایط مثلا طهارت از خبث، برای شرطیت طهارت از خبث به این روایت بشه استدلال کرد. یکی از اون شرایط ستر صلاتی است. مقتضای این تعلیل اینه. ولو در تهذیب مرحوم‌های تبریزی در بعضی از موارد در استدلال به این روایت در برای اعتبار بعضی از شرایط در طواف مناقشه کردن و مناقشه بیان شده در تحذیر، به اینکه اون چیزی که از این روایت استفاده میشه فقط شرطیت وضوع هست در طواف، بقیه کاری به بقیه شرایط نداره، ولی در مجموع در بعضی از کلمات دیگه شون فرمودن نه، این تحلیل عام دیگه، بچی برای اختصاص دادن این تحلیل به خصوص وضوع نیست. بله مورد روایت وضوع هست، ولی تحلیل وارد در این مورد مثل بقیه تحلیل ها موجب تعمیم حکم می شود. پس دلیل دوم برای دسته در این دوم از دسته اول از روایات که طواف را که سطر را در طواف شرط بکنن ولی از باب تطبیق معتبر فی الصلات علی الطواف، این روایات در باب 15 است. این وجه بله این دسته اول از روایات از ادله این بود. دسته دوم از ادله بله روایاتی است که در خصوص طواف وارد شده و به اون روایات استدلال کردن که این روایات بیان می‌فرماید که در طواف باید اشخاص مکلفین ساتر عورت باشند. اون وجه اون روایت اصلی و عمده روایاتی است که با این عنوان وارد شده است که الطواف و بله لا یطوفن بالبیت عریانون، شخص عریان بله لا یطوف بالبیت عریانون یا لا یطوفن بالبیت عریانون، این روایاتی است با این مضمون که این عبارت این فقره که لا یطوف بالبیت عریانون در روایات متعددی ذکر شده که صاحب وسائل این روایات را در باب 53 از ابواب طواف آورده است. در اون باب 8 روایت آورده است که در این روایات این عنوان آمده است و نوع این روایات هم ناظر به این قضیه هستند که در بله همون نزول آیه سوره براءت که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بله اعلام براءت کرده، در مرتبه اول ابوبکر را فرستاده بود برای اینکه اعلام بکنه ولی بعد دستور دادن که برگردن. ابوبکر چون اهلیت نسبت به او نداشت، امیرالمومنین علیه السلام را فرستادن که اعلام براءت بکنن در اون حجی که در اون سال مقرر بوده، مردم در ایام حج بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم امیرالمومنین علیه السلام را فرستاد. حضرت در اون بله در اون مراسم با صدای بلند این را اعلام فرمودن که یونادی بعض علیان علیه السلام یونادی لا یحج و بعد هذا العام مشرکون ولا یطوف بالبیت عریانون، بعد از این هیچ یک از مشرکین حق طواف کردن دور خانه خدا را ندارند، باید خانه خدا از لوث وجود مشرکین پاک باشد و شخص عریانی هم نباید طواف بکنه. این روایات اون اصل قضیه مربوط به اینه. صاحب وسائل این را در اون روایت باب 53 که ذکر کرده، حدیث اول اون باب از روایت را از مرحوم صدوق در علل نقل میکنه که البته سندش مشتمل بر بعضی از مجاهیل هست. بعد محمد ابن علی ماجیلی وی ان عمه محمد ابن ابی القاسم ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابی ان بعدی ها اشکال در بعدی هاست ان خلف ابن حماد ان ابی الحسن عبدی ان سلیمان ابن مهران ان الحکم ابن مقسم ان ابن عباس یا مقسم ان ابن عباس که مشتمل بر عددی از مجاهیله. فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث علی علیه السلام ینادی لا یحج بعد هذا العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان،
روایت بعدی رو از تفسیر علی ابن ابراهیم بله نقل میکنه. علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه عن محمد ابن الفزین عن رضا علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرنی عن الله، حضرت امر کرد از نایه خداوند متعال که این را ابلاغ بکنم، ان لا یطوف بالبیت عریان ولا یقرب المسجد الحرام مشرکون بعد هذا العام و همینطور روایات دیگر. خب این روایات متعددی است، ولی در بله روایاتی که در باب پنجاسن نقل شده، حدیث اول از علل مرحوم صدوق، حدیث دوم از تفسیر علی ابن ابراهیم، از حدیث سوم تا حدیث هشتم روایاتی است که صاحب وسائل از تفسیر عیاشی نقل میکنه. تک عیاشی در تفسیرش مثلا از محمد بن مسلم نقل کرده. خب اینجا این روایات اشکال در این روایات اینه که واسطه بین عیاشی و اون راوی از امام علیه السلام مثل محمد ابن مسلم ذکر نشده. البته همونطور که در کلام مرحوم آقای خویم هست، در اصل تفسیر عیاشی واسطه ذکر شده بود. یه بنده خدای خواست ثواب بکنه، مختصر بکنه، مثلا یه خدمتی بکنه، این واسطه ها را حذف کرده، این موجب اشکال و خلل در این روایات شده. خب اون روایات بعدی از حدیث شماره 3 به بعد در تفسیر عیاشی بله ذکر شده. مثلا در حدیث سوم که از تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث علی علیه السلام به صورت براءه فوافا الموسم فبلغ عن الله و عن رسوله بعرفه و المزدلفه و یوم النهر عند الجمار و فی ایام تشریق کلها، در مواضع متعددی که مردم اجتماع داشتن در میان جمع مردم، حضرت این را ابلاغ فرمودن کل در همه مناسب ینادی براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. آیات اول سوره براءت را حضرت تلاوت میکردن. بعد در ادامه این عبارت را دارم که ولا یطوفن بالبیت عریانا. و این روایات متعددی است، ولی مناقشه ای که در استدلال به این روایت آمده است که در کلام مرحوم آقای خویی اشاره شده به این که این روایات من حیث و سند مشکل سندی دارند. در اون مقداری که از تفسیر عیاشی نقش شده که واسطه معلومه که ذکر نشده، روایت به حکم ارسال را داره. بنابر اونچه که در علل و تفسیر علی ابن ابراهیم هم آمده است، خب من حیث سند این روایات افراد در سند از مجاهیل هستند و قابل اعتماد نیستند. آیا دون حساب به این روایت نمیتوان استدلال کرد؟ این اشکالی است که به استدلال به این روایات میشود. نسبت به این اشکال در مقام جواب از این اشکال، بعضی از فقها فرمودن که خب این روایات من حیث و سند جز متواتراته، از قضایای معلومه هست. مرحوم آقای حکیم در مستمسک نقل کرده از کشف اللسام که ان الخبر یقرب من التواتر من طریقنا و طریق العامه، یعنی این روایت، این مضمون که در اعلان سوره براءت امیر المؤمنین علیه السلام این قضیه را اعلام کردن در ذیل قرائت آیات، تلاوت آیات این مطلب را فرمودن از نایه رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا یطوف بالبیت عریانان، این چیزی نیست که فقط در روایات ما باشه، بلکه در روایات اهل سنت هم آمده، در روایات عامه هم آمده است. و اصلا خود این قضیه که بله که یه چنین مطلبی امیرالمومنین علیه السلام به وسیله امیرالمومنین علیه السلام ابلاغ شده با این سر و ذیلش، این از بله فضائل امیرالمومنین علیه السلام هست که عامه هم نتوانستن اون را انکار بکنن، مجبور به این شدن که در کلماتشون بیاورن. این با توجه به این ذیلی که اومده چون این ذیل در اون روایت هم از طریق عامه هم از طریق خاصه ذکر شده، روی این حساب از جهت سندی نمیتوان به این روایت اشکال کرد. اگر سند روایت منحصر مثلا در چند تا سند بود مثل بقیه روایات بود، خب اشکال میشد که با این مقدار از سند که افراد مجهول یا ارسال در روایت وجود داره نمیتوان به او عمل کرد. ولی با توجه به اینکه این اصل این قضیه سر و ذیل این قضیه از امور واضحه بین الفریقین هست، از امور واضحه بین الفریقین، استدلال به این روایت از جهت سندی مشکلی ندارد. روی حساب در بله مرحومای خویی در بعضی از کلاماتشون استدلال بله استدلال در بعضی از کلاماتشون اشکال کردن به این روایات از جهت سند، از جمله در همین بله در بحث صلات اشکال کردن، اشکال سندی به این روایت، ولی در کتاب الحج از جهت سندی این اشکال را وارد ندانستم. در کتاب الحج در معتمد فرمودن والعمده فی المقام الروایات و ناهیه عد تواف اوریانن و هی مرویتون به طرق کثیره من نا و من العامه ولیکن نها جمیعا ضعیف السند الا انها کثیرتون متضافرتون لا یمکن رد و جمیعها. نمیشه گفت که همه اینها بله جعلی هست، بلکه یقینا بعضی از اینها صادر از معصومین علیهم السلام شده. و بل ان کشف اللسام انها تقرب من التواتر من طریقنا و طریق بقیه المذاهب، روی حساب از جهت سندی نمیشه به این روایت اشکال کرد. اگر اشکالی باشد در استدلال به این روایت، باید منعطف بشود به دلالت این روایت. آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد که سطر صلاتی معتبر در طواف هم هست به همون کیفیتی که در صلات هست یا نه؟ خب در این قسمت اشکال شده در دلالت این روایات بر مدعا. در کلام مرحوم صاحب جواهر این اشکال آمده است. اشکال اینه، قبل از صاحب جواهر بله در کلمات بعضی از فقهای متقدم همین اشکال آمده است که این روایت بله این روایات دلالت بر مدعا ندارد، به خاطر اینکه اون چرا که مدعا هست اینه که در طواف سطر صلاتی معتبر سطر عورتین برای مرد، سطر جمیع البدن معتبر باشه به همون نحوی که در صلات معتبره. ولی اونچه که از روایات از این روایات به طرق متعدده به دست می آید، اونچه که به دست می آید در همین حده که شخص آریان طواف نکنه، عریانن طواف نکنه، بین عریان بودن و بین عدم ستر عورت، بین این دو نسبت اون خصوص منوج هست، با هم دیگه تلازم ندارن. اونی که این روایت دلالت میکنه، اونی که روایت دلالت میکنه عدم صحت طواف عریانن هست. نوعا اینجور اشکال کرده در کلام صاحب جواهر، این اشکال آمده که اون چی که روایت دلالت می کند عدم صحت صلات طواف عریانن هست، نه عدم صحت صلات بلا ستره. بین اینا نسبت بین اینا نسبت اون خصوص منوج هست، به خاطر اینکه ممکنه شخص آری باشد ولی ستر عورتین هم باشد. چطور؟ به خاطر اینکه عریان بودن به اینه که لباس نداشته باشه، صوب نداشته باشه. کسی که صوب نداره به اون میگوین آری اوریان. لایتوفن بالبیت اوریانون، آریان نباید نباز. خب این اوریان به کسی میگوین که لباس نداشته باشه. ممکنه کسی لباس نداشته باشه، آری باشد، ولی عورتینش را سر بکنه، بلحشیش به نحوی عورتینش را سر بکنه. خب این آری هست، ولی ساتر عورتین هم هست. از اون طرف ممکنه کسی بله لابسه، کسی ممکنه لابس صوب باشد اوریان نباشد، لابس صوب باشه، لباس داشته باشه، ولی عورتش مستور نباشه، مکشوف باشه، قسمتی از لباسش مثلا باز باشه. خب این نمیگن آری هست، ولی سطر عورتین نکرده در مثل روایت علی بن جعفر بله قبلا خونده شده که نماز میخوند در حالی که عورتش مکشوف بود و علم پیدا نکرد تا بعد فهمید اون اینکه لباس نداشت، لباس داشت ولی در این حال عورتش مکشوف بود. پس لباس داشتن و عدم الارا ملازم با ستر العورتین نیست، بلکه حالت عمومیت داره نسبت بود. از این طرف عمومیت هست، از طرف بله از طرف ساتر بودن هم عمومیت، ممکنه ستر العورتین محقق بشود هم از آری و هم از غیر آری، غیر لابس صوب. و وقتی نسبت بین اینها نسبت عموم خصوص منوج شد، ما نمیتوانیم از دلیلی که دلالت بر شرطیت یک امری میکنه امر آخری که با اون نسبت عموم خصوص منوج داره از او بخوایم شرطیت اون رو استفاده کنیم. این اشکالی است که در کلام صاحب جواهر آمده است نسبت به این مطلب، ولی در خود عبارت جواهر آمده است که ممکنه گفته بشه ولو فی حد نفسی به ملاحظه عنوانهای مذکور در روایت و اون چی که مورد ادعا هست نسبت اون خصوص منوج باشه، ولی متفاهم عرفی از این که تعبیر بکنن که شخص عریان به تواف نکنه، آریان تواف نکنه، متفاهم عرفی اینه که عورتش را سر بکنه. به عبارت دیگر همونطور که در کلام مرحوم تبریزی هم آمده است، این که عریانن کسی تواف نکنه مثل اون دلیلی است که میگوید که کسی لایدخل حمام و آری، مثلا اون آریه که در اونجا هست در حمام آریان وارد حمام نشود، ولی تعبیر آریان هم باشه مقصود اینه که غیر ساتر للعورتین، مقصود از جهت بقیه مواضع غیر از عورتین نیست، مقصود هم اینه که اون ستر لازم را رعایت نکرده باشه. روی این حساب این اون لایتوفن بالبیت آریانو، لایتوفن بالبیت آریانون از این جهت نقصی نداره در این که اون دلیل از این شرطیت سطر صلاتی در طواف هم استفاده بشه. بله فی حد نفسی عریان ملازمه نداره با سطر با عدم سطر عورت، ولی متفاهم عرفی در امثال این مورد اینه. بله حالا این مقصود اینه که عورت وقتی به همون نحو اگه ساتر عورت در مرد تیز شده دیگه احتمال فرق در شرطیت سر به عنوان شرط صحت در طواف بین مرد و زن فرقی از این جهت نیست. این ببخشید حالا اجازه این متفاهم عرفی اینه که صاحب جواهر فرموده مگه اینکه گفته بشه مراده، بعد از اینکه اشکال رو مطرح کرده فرموده است که مراد از لایتوفن بالبیت عریان یعنی غیر ساتر عورت، مراد اینه. ولی چطور بگیم مراد اینه؟ در کلام خود صاحب جواهر نیومده متفاهم عرفی اینه، در کلمات اعلامی مثل مرحوم تبریزی اومده که متفاهم عرفی ممکنه گفته بشه از این روایت اینه، ولی خود صاحب جواهر فرموده ما میگوییم که مراد در این لایتوفن بالبیت عریانون مراد همون ستر العوره هست، مراد من الارا عدم ستر العوره هست، نه لباس پوشیدن و لباس نپوشیدن. چرا؟ به چه دلیل هم میکنیم بر این معنا؟ فرموده لیل اجماع علا صحت تواف رجل آریان مع ستر العوره، به خاطر اینکه در مورد تواف مسلمه که اگر کسی ساتر عورت باشه، مرد ساتر عورت باشه ولی آری باشه، لباس نپوشیده باشه، حالا در طواف عمره که بعد اونجا که اگه ممکنه گفته بشه که این خود لباس داشتن حول و اینها شرطیت داره، حول دو تا دو. ولی در طوافی که برای حج هست که با لباس متعارف افراد طواف میکنن، اگر یک کسی ساتر عورتین باشد ولی عریان باشه، لباس نپوشیده باشه، اجماع صاحب جواهر مربوط به اینجا است. فرموده لیل اجماع علا صحت طواف رجل عریان مع ستر العوره، اجماع هست برای این که این بله کافیه، این طواف صحیحه. خب این طواف صحیحه، از اون طرف داریم که لا یطوفن بالبیت عریانون، معلوم میشه که مقصود از عریان یعنی عدم ستر عوره. لا یطوفن بالبیت عریانون یعنی کسی که ساتر عورت نیست. بچی که در کلام صاحب جواهر آمده اینه، ولی قبل از این فرمایش مرحوم صاحب جواهر ممکنه گفته بشه که نه، اصلا متفاهم عرفی از این عبارت اینه که شخص باید عورتینش را ستر بکنه. عریانی در اینجا به ملاحظه اون ستر لازم بر اشخاص هست که اون سطر را رعایت نکنن. این بله اشکالی که اشکال اولی که به استدلال به روایت شده است برای مدعا اشکال صاحب جواهر هست. جواب این اشکال هم به دو وجه، یک وجه در کلام خود مرحوم صاحب جواهر، یک وجه هم در کلام اعلام دیگه آمده است. ولی علاوه بر این اشکال اول به استدلال به روایت، اشکالات دیگه‌ای به استدلال به این روایت لا یطوف بالبیت عریانون شده است در کلام مرحوم آقای داماد. در مجموع در استدلال به این روایت برای مدعا که شرطیت ست لطواف باشه، در مجموع چهار اشکال کردن. ببینیم این اشکالات چهارگانه تمام هست یا تمام نیست. و صلی الله علی محمد.